پیغام ستاسو نظر.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. آرش همایون بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر ان صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست آتش بس کنند. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دونالد ترامپ خشونت های هفته گذشته در مقر کنگرس را محکوم کرد. در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور میگوید یک عضو شورای ولایتی کشته شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت خبرنگاران با اداره های مربوطه گام برداشته است. امنیستی اینترنشنال از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. تفصیل خبرها. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور میگوید یک عضو شورای ولایتی کشته شده است. آقای احسان گفته به اساس اطلاعات او، عزت الله بیگ در تیراندازی با نیروی امنیتی ملی در غور کشته شد. این رویداد صبح امروز زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی ملی در غور میخواستند آقای بیگ را دستگیر کنند. قطعات خاص امنیتی ملی افغانستان با پخش خبرنمایی گفتند که این عضو شورای ولایتی غور کشته شده است. در خبرنامه آمده عزت الله بیگ عامل ترور عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایماق خبرنگار محلی بوده. در ادامه آمده که بیگ به جای آن که تسلیم شود بر روی نیروهای عملیاتی آتش گشود و در جریان درگیری کشته شد. نیک محمد نیکزاد عامل امنیت قماندانی امنیت ولایت غور صبح امروز به رادیو آزادی گفت که یک عضو امنیت ملی در این درگیری کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت خبرنگاران با اداره های مربوطه گام ها برداشته است. طارق خاریان سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته که به اساس یک طرز العمل نو کار را آغاز کرده و به گفته او هر نوع تهدید به خبرنگاران را ثبت میکند.
وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشه به او میپردازه و بر ما تامین امنیت همه شهروندان به ویژه خبرنگاران مهم است و در عرصه از نزدیک با نهادهای خبری و با جامعه مدنی کار میکنه.
در چند ماه اخیر 5 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در حمله مستقیم و یا انفجارها کشته شدند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید مذاکرات بین الافغانی متوقف نشده، بلکه آنها به خاطر بعضی از نیازها به صحبت‌های داخلی مصروفند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز پنجشنبه بعد از آن در این مورد به رادیو آزادی خبر داد که گفته شده بود از 3 روز به این سو هیئت‌های دو طرف با هم ندیدند.
مذاکراتی که طولت معلومه
برای همه در مذاکرات معلوم است. در هر جای جهان که مذاکرات می شود این طور نخواهد بود که در آنجا هر روز مجالس می شود. بعضی اوقات به خاطر بررسی دقیق بعضی موضوعات به مجالس داخلی بین خود هیئت ها هم نیاز است.
مجالس تو هم ضرورتونه پیشگی.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات متوقف نشده، اما 3 روز به این سو مجالس روبرو صورت نگرفته. روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع هر دو طرف گزارش داده بودند که مذاکرات گویا متوقف شده و دو طرف منتظر آنند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا چه پالیسی را در مورد افغانستان اختیار میکند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را بر مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. آقای اتمر امروز در صحبت تلفنی با وزیر امور خارجه سویدن آن لند در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت تلاش‌های صلح را با مشکلات و موانع روبرو کرده می‌تواند. آقای اتمر دیروز در کابل با سفیر اتحادیه اروپا نیز چنین نگرانی نشان داده بود. ادامه اخبار. امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. و گفته عفو بین الملل در جریان چنین حملات در جنگ های مربوط به منطقه مورد نزای نگون و قره‌باغ که تخطی از قوانین بین المللی می باشد به افراد ملکی آسیب زیاد رسیده. رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در عفو بین الملل ماری ستادرز در اعلامیه گفت افراد ملکی کشته شدند، خانواده ها فرو پاشیدند و تعداد بیشمار خانه ها ویران شدند. و باستانشناسان در اندونزیا تصویر یک حیوان را در یک مغاره پیدا کردند که ظاهراً قدیمی ترین نقاشی یک خوک وحشی در دیوار مغاره است. در گزارشی که روز 13 جنوری در مجله ساینس ادوانس نشر شده گفته می شود این تصویر به اندازه طبیعی حیوان است. نقاشی در یک وادی دورافتاده در جزیره سوالیسی پیدا شد و قدیمی ترین سند برای سکونت انسانها در این منطقه به شمار می رود. این تصویر البته قدیمی ترین نقاشی نیست که توسط انسان ها کشیده شده. یک نقاشی خط خطی مانند هشتگ که 73 هزار سال تاریخ دارد قدیمی ترین هنر رسامی انسان است که در افریقای جنوبی به دست آمده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن منفی 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین آن 5.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم گشایش پروژه‌های مشترک بین افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواست:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
افتتاح امروز پروژه‌های مشترک بین افغانستان و ترکمنستان امیدواری‌های زیاد را بین مردم محل به وجود آورده.
خطری افتتاح شده، پروژه افتتاح شده، این مردم انخوی نیست، تنها تمام صفات شما مرکز افغانستان کل برمان میشه.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشوری مانند افغانستان که مواد بخشکه هست، بسیار اهمیت دارد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا خشونت های هفته گذشته در مقر کنگرس این کشور را محکوم کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست که به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. او امروز در مراسم گشایش پروژه‌های خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان گفت اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت است. وی همچنان از تلاش‌های ترکمنستان برای ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یادآوری کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه های خط آهن آقینه اندخوی و انتقال لین برق و فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان خطاب به طالبان گفت که اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت ها است و از طالبان خواست که به این خواست مردم افغانستان تن در دهند.
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به این سخنان رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی میگوید خواست ملت استقلال کشور و بیرونشان نیروهای خارجی و یک نظام اسلامی و پاک از فسادهای مختلف میباشد. او در ادامه افسود که در 40 سال به ویژه 20 سال گذشته ملت برای همین اهداف قربانی داده و این روند جریان دارد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تلاش‌های ترکمنستان در منظور ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یاد کرد. او گفت که ترکمنستان از سال 2013 به این سو در تلاش آن است تا یک دور گفتگوی صلح افغانستان در شهر اشق‌آباد این کشور برگزار شود. رئیس جمهور غنی همچنین از توافق علمای ترکمنستان با علمای افغانستان برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این نشست روند صلح افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حال است که دور دوم گفتگوی صلح افغانستان که به تاریخ 5 جنوری از سر گرفته شده بود از 4 روز به این سو به تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل تأخیر این گفتگوها را مشوره های درونی عنوان کرده است. اعلامیه تشبث و چگونگی نظام آینده از اولویت های این دور گفتگوهای صلح خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم شنیدید، سه پروژه مشترک بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شد. بهره برداری این پروژه ها امیدهایی را در بین مردم برای تغییر در زندگیشان ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
قطار آهن برای اولین بار امروز آخینه را به مقصد ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ترک کرد. کار ساخت 30 کیلومتر خط آهن بعد از گذشت بیشتر از یک سال امروز به نهایتش رسید و بالاخره قطار ریل وارد ولسوالی اندخوی شد. با آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی هزاران امیدواری را در دل مردم ایجاد کرده است. محمد شاکر تلاش ساکن ولسوالی اندخوی میگوید با آمدن پروژه خط آهن منتظر تغییرات مثبت در زندگی خیش است. تلاش امیدوار است تا با آمدن قطار ریل ارزانی نیز فراوان شود.
امروز یک روز تاریخی قرار داریم، یک روز تاریخی ملی مردم افغانستان و ترکمنستان است. یک بسیار یک دستاورد بزرگ است. همه حکومت 5 سال طراحی شده بود، یک پروژه بسیار کلان افتتاح شده، یکی از خوان میخط آهن، دوم و سبستیشن و برق از ترکمنستان وارد داده، یکی هم هید از لحاظ پایپلاین دیجیتالی. ما بسیار خوشحال هستیم.
همراه خول یکی دیگر از ساکنان اندخوی همچنان بهره برداری پروژه خط آهن را گام نیک و مهم می‌داند.
ما بسیار خوش هستیم از همسایگی ترکمنستان و افغانستان. در موبایلشان یک خط ریل است، خط ریل افتتاح شده، پروژه افتتاح شده. این مردم اندخوی نیست تنها، تمام صفات شمال بلکه از افغانستان کل برمان میشه.
در همین حال انجینیر عبدالملک دیغون مختوم رئیس خط آهن آقینه در صحبت با رادیو آزادی میگوید طول این خط آهن 30 کیلومتر بوده و حدود 30 میلیون دلار هزینه آن از سوی دولت افغانستان پرداخت شده است. آقای مختوم همچنان میگوید فاز دوم این خط آهن از اندخوی الا جوزجان میباشد که کارهای آن آغاز شده است.
البته فاز دوم و سوم از این پروژه ادامه داره، همچنان استملاک فاز دوم از این پروژه فعلا تحت استملاک است. همچنان فعلا ما روی از این کار کرده رویستیم که تحت استملاک البته ولایت جوزجان، اندخوی آقینه، اندخوی جوزجان استملاک شروعش کار بود.
امروز افزون بر پروژه خط آهن، پروژه های برق 63 میگاولت امپیر شبرغان و فایبر نوری ترکمنستان افغانستان نیز به بهره برداری سپرده شد. به محفل بهره برداری این 3 پروژه مشترک بین کشورهای ترکمنستان و افغانستان، رؤسای جمهوری دو کشور نیز از طریق آنلاین اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی افتتاح این پروژه را مهم دانست و آن را باعث مستحکم شدن روابط دو دولت خواند.
شنیدید که افتتاح 3 پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق با فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان امیدواری های زیاد را بین مردم به وجود آورده است. ساعت قبل با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان صحبت داشته، نخست نظر وی را در مورد اهمیت این پروژه ها در اتصال منطقه بی پرسیدم.
خب البته در این شکی نیست که همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشوری مانند افغانستان که محاط به خشکه هست، وزیرم نزد منابع انرژی و همچنین برای انتقالات به زیرساخت های مثل خط آهن یا ضرورت داره، اینا بسیار اهمیت داره تا واردات و صادرات کالای افغانستان و همچنین ایجاد زیرساخت های دیگه که زمینه این پروژه ها هست، همه اینا ممید توسعه و پیشرفت اقتصادی و از همه مهمتر موجب همسویی و همگرایی اقتصادی و همسویی و همگرایی سیاسی امنیتی هم میشود. حقیقت افغانستان با استفاده از همه موقع جغرافیایی خودش زمینه را برای این همکاری ها جستجو کرده و در سالهای اخیر پروژه های مختلفی را روی دست داره که پروژه ها هم زمینه کار اشتغال، هم زمینه تجارت و تبادله کالا را در سطح گستره منطقه فراهم میکنه.
آقای سیحون رئیس جمهور غنی بارها گفته که اتصال منطقوی و همچو پروژه ها به نفع بازیگران منطقوی است و این گونه اتصال ها میتونه در تامین صلح افغانستان ممد واقع شود. نظر شما در این رابطه چی است؟
یک تئوری کلاسیک است از نظر اقتصاددانای کلاسیک، میگه در جایی که منافع اقتصادی شکل بگیره و تجارت باشه، جنگ و درگیری توقف میکنه یا صورت نمیگیره. مسلما در شرایطی که اگر قرار باشه که افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر مثلا ترانسپورتی، از نظر ترانزیتی با کشورهای محاط به خشکی که در دورش پیرامونش قرار دارن وصل شوه، مسلما زمینه را برای زیرساختا، تقویه زیرساختا، تجارت و همچنین اشتغال و استخدام بیشتر افراد فراهم میکنه و طبیعی است که اینا زمینه را برای صلح و همگرایی و همسویی هم فراهم میکنن. شما تجربه اروپا را، موفق‌ترین تجربه را دارین که بعد از جنگ جهانی دوم زمینه همکاری را در اتحادیه اروپا طوری شکل دادن که امروز کشورهای اروپا در باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای جهان هستند، بر پایه همین تامین منافع متقابل کشورها برای توسعه اقتصادی و زیرساختی و اجتماعیشان. افغانستان هم در شرایط کنونی اگر بتونه زمینه‌های همکاری منطقوی را ایجاد کنه و این همکاری را درست در حقیقت تعریف کرده بتونه و همکاری نتیجه بخش و ثمربخش باشه، مسلماً برای امنیت، همسویی، صلح و تفاهم منطقوی هم کمک میکنه.
مصاحبه با سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در سال 2020 میلادی 10% افزایش داشته. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد میگوید تنها در سال 2020 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سال 2020 در این سال 11 خبرنگار کشته شدند. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی میگوید در این سال 130 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده، در حالی که این رویدادها در سال 2019 به 115 میرسید. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که در سال 2020 میلادی 20 تن از خبرنگاران در نتیجه خشونت‌ها زخم برداشتند.
این خشونت‌ها شامل قتل، جراحت، بازداشت موقت، ضرب و شتم، تهدید و تخویف و توهین و موارد اینچنینی میشد. ما متاسفانه 11 تن از همکارا و خبرنگارهای ما را در سال 2020 میلادی از دست دادیم. بیشتر از 20 مورد شاهد جراحت خبرنگارهای ما بودیم، اولش 33 مورد شاهد ضرب و شتم و همچنان خشونت های فیزیکی بودیم. مواردی هم بازداشت موقت، سربازادی موقت بود.
به گفته آقای خلوت گر سال 2020 از لحاظ دسترسی به اطلاعات نیز در 19 سال گذشته بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده است. مسئولان نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان با نگرانی از ادامه قتل‌های هدفمند می‌گویند اگر این روند همچنان ادامه یابد، فعالان بیشتر رسانه‌ها این کشور را ترک خواهند کرد. در همین حال شمار از خبرنگاران نیز اوضاع روان در برابر خبرنگاران را نگران کننده می‌خوانند. محمد فصیح یکی از خبرنگاران در کابل بر رادیو آزادی می‌گوید:
آخرین که ما شاهد یک وضعیت واقعا ناگوار هستیم. ما شاهد از این هستیم که خبرنگاران به دلیل تهدیدات بلند امنیتی، به دلیل ترورهای هدفمندانه افغانستان را ترک کردند و ما حداقل در دو هفته اخیر شاهد ترک افغانستان از سوی دو خبرنگار هستیم، به دلیل از اینکه امنیتشان واقعا تامین نمی‌شد و مسئولان حکومتی را هرچند تلاش داشتند تا برشان کمکی کنند و یک راه بسنجن، حداقل نمیتونن به خاطر کلپ خبری با مسئولان حکومتی در ارتباط باشند، چی به این برسد که از اونها خواستار تامین امنیتشان شوند. ما جدا خواستار از این هستیم تا این معضل بزرگ حل شود و جامعه رسانی افغانستان از تشویش خلاص شود. کار پس از این با این تشویش با این درد ممکن نیست در جامعه همچون افغانستان.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده یما سیاوش، گوینده پیشین تلو نیوز، در برابر سهلنگاری حکومت افغانستان در پیگیری چگونگی کشته شدن او به سازمان ملل شکایت درج کرده است. این شکایت که به گونه نامه در رسانه ها پخش شد، در آن گفته شده که سازمان ملل حکومت افغانستان را باید مکلف و پاسخگویی در برابر آن رویداد سازد. در این نامه همچنان گفته شده که خانواده یما از حدود دو ماه بدین سو چشم به راه پاسخ حکومت است، اما حکومت افغانستان پاسخ روشنی نداده است. در بخش از این نامه آمده است که برخی از هواداران یما سیاوش اکنون در تلاشند تا برای تامین عدالت و دادخواهی برای خانواده او امضای مردم را گردآوری کنند. اما حکومت در پاسخ به این نگرانی ها میگوید تمام رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بررسی شدند و برای حفاظت جان آنان گام های برداشته شده است. لطیف محمود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
ادعایی که صورت گرفته کاملا بی اساس است و روی کرد پروژه‌ای دارد. تضایای اخیر چنانچه میدانین تحت کشف، تحقیق و تعقیب است و عاملان شمار از قضایا بازداشت شده و تحت پیگرد نظام عدلی و قضایی افغانستان قرار دارد. قبل از این هم از سال 1380 تا 1399 131 پرونده قتل خبرنگاران از طرف نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همزمان با این، وزارت امور داخله در اعلامیه از اقدامات جدی برای تامین امنیت خبرنگاران گپ میزند. در اعلامیه این وزارت که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که برای تامین بهتر امنیت خبرنگاران یک شماره تلفنی هم اختصاص داده شده است تا در صورت نیاز به زودترین فرصت به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدگی شود. مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از بیمارانی که در شفاخانه کووید 19 در ولایت بغلان تداوی شدند، از عرضه خدمات صحی در این شفاخانه راضی به نظر می رسند، اما شمار دیگر هم نظر دیگر دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اسلم 85 ساله که به تازگی کرونا را شکست داده، از عرضه خدمات صحی در شفاخانه کووید 19 بغلان راضی به نظر می رسد. او بنابر توصیه دکتر و پایین بودن اکسیژن وجودش اجازه صحبت کردن نداشت. ولی شفیع الله، پسرش که پایوازش در شفاخانه بود، میگوید هرگز باورش نمیشد که بغلان چنین شفاخانه مجهزی داشته باشد.
بعدم 85 ساله. 85 ساله بود مریض شد، در شفاخانه بودیم، تصمیم نگرفتن. ما هم تصمیم نداشتیم که کد نزده بودیم، که مردم وحشت انداخته بود که اونجا عمر کنا را بالا میبرن میکشن. با ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود، بردیم فضل خدا. بسیار خوب خدمت، خوب اساس. شب 24 ساعت دکترها برشان میشد، نانشان مجهز. کل چیزشون رسیدگی میکردن بخیر. ما خودم در برای پلیس پایوازش خواه بودم. کابل سیت یامی کابل زنگ میزد، کلشون بخیر سازیه.
شفاخانه کووید 19 بغلان که در یک نقطه خلوت و سبز پل خمره وجود دارد، دارای 3 طبقه و 20 بستر است، ولی در مواقع ضروری قابلیت پذیرش 50 مریض را دارد. این شفاخانه در حال حاضر 2 مریض کرونایی دارد و در اوج کرونا هم مراجعین زیادی، یعنی بیشتر از 15 بیمار بستری نداشت. برخی ها می ترسیدند که ممکن است با مراجعه به این شفاخانه مشکلشان بیشتر و وضع صحیحشان بدتر شود. اما دکتر محب الله حبیب، رئیس صحت عامه بغلان، می گوید بیشترین تلاش را کرده ام تا این شفاخانه را کاملا مجهز و خوبترین خدمات را ارائه کنند. اومی افزاید شفاخانه کووید 19 بغلان حالا نسبت به سال قبل از هر لحاظی بهتر شده است.
فعلا شفاخانه ما با تجهیزات بسیار خوب مدرن که امروز ما هیچ نوع مشکل برای ازی که مریضا را به کابل روان بکنیم نداریم. و موضوع ساختن یک مرکز تشخیصی پی سی آر و هم در پلان است که بخیر انقریب را فعال بکنه و ساختن دستگاه تولید اکسیژن در سطح ولایت است. انشاءالله دیگه هیچ نوع مشکل در ارتباط رسیدگی با واقعات کرونا در سطح ولایت نخواهد داشته.
رئیس صحت عامه بغلان میگوید کرونا در بغلان تقریبا صفر شده و از این بابت نگران نیستند. دکتر حبیب میافزاید تمامی مراکز صحی بغلان به خصوص شفاخانه های ولسوالی بغلان مرکزی و نهرین که بخش ویژه برای کووید 19 دارند آماده خدمت به این بیماران هستند. و اما با این همه آنهایی که عزیزان کروناییشان را در شفاخانه کووید 19 بغلان از دست داده اند از خدمات این شفاخانه ناراض به نظر می رسند. مانند غلام محیدین باشنده شهر پلخمری که برادر جوانش را در همین شفاخانه از دست داده است. او می گوید
اگر شفاخانه کرونا خیر برکت می داشت و به مردم دلسوزی می داشت و ما به برادر جوان خود از دست نمی دادم.
با گفته مسئولین بغلان در 24 ساعت گذشته هیچ واقعه مثبتی از کرونا ندارد، ولی از آغاز شیوع کرونا تا حال بیش از 1070 تن مثبت تشخیص شده و از آن جمله بیش از 870 تن شفایاب و 37 تن هم وفات شدند. و اما در کل کشور به گفته دکتر محب الله حبیب رئیس صحت عامه بغلان تا این دم تعداد مبتلایان به کرونا نزدیک به 53700 تن رسیده و از آن جمله بیش از 2300 تن وفات نمودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرده، اما او درباره فیصله دیروز مجلس نمایندگان که خواستار استیضاح وی شده چیزی نگفته. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در زمان اقتدارش دو بار استیضاح می‌شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترامپ همزمان با فیصله دیروز مجلس نمایندگان درباره استیضاح وی یک پیام ویدیویی نشر کرد. بعد از اینکه مجلس با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سند استیضاح وی به اتهام تحریک شورش و فتنه انگیزی را امضا نمود. ده عضو جمهوری خواه نیز برای استیضاح رئیس جمهور همحزبی خود رأی دادند. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در زمان اقتدار خود دو بار با استیضاح روبرو می شود. استیضاح نخست وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان قرار دارد اتهامات وارد شده بر ترامپ را آن زمان رد کرد. فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ با استناد اظهارات و ادعاهای بی اساسی که او درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری داشته و همچنین سخنرانی که وی قبل از هجوم هواداران آشوبگر خود به مقر کنگره به آنها داشته صورت گرفت. 5 نفر به شمول یک پلیس در این آشوب جان باختند. دونالد ترامپ در پیام ویدیویی دیروز خود اعمال خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی و جنبش او به آن باور دارد. جنبش ترامپ زیر عنوان اول آمریکا روی اولویت دادن به منافع کشور تاکید می کند. ترامپ گفت که طرفدار واقعی و هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی کند. ترامپ اما در این پیام خود درباره استیضاح و اتهاماتی که وی گویا اعمال خشونت را تشویق کرده است چیزی نگفت و تمرکز بیشتر روی محکوم کردن خشونت داشت و از آمریکایان خواست که بر احساسات آنی غالب آیند. بعد از فیصله دیروز مجلس نمایندگان موضوع استیضاح ترامپ اکنون به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه وی جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می‌رساند.
با این گزارش، این مجله شامگاهی دری رادیو آزادی، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.